با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید در مجله بعد از ظهر. خب خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما. کمی بی مقدمه و عجله رسیدیم، شاید یه مقدار مشکل تکنیکی هم در ابتداش داشتیم. اگر که این مشکل تکنیکی رو شنیدید خب زیاد به دل نگیرید، با شما همراه هستیم تا نگاهی بکنیم به آخرین رویدادها و خبرها در این بعد از ظهر 13 مهر ماه 1400، روز سه‌شنبه که در کنار شما هستیم. سه‌شنبه‌ای که توش همراه بود با خبر از دست رفتن یک هنرمند خاطر انگیز برای ما، فتحعلی اویسی رو از دست دادیم. سه‌شنبه‌ای درش هستیم که روز جهانی معلمان هم هست، در این باره در همین مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید. و البته این رو بگم و این وعده رو بدم که مجله ما کمی از مدت زمان معمولش، یعنی نیم ساعتی که همیشه در کنار شما هستیم، عدول خواهد کرد، خواهد گذشت و با یک میزگرد هم همراهیتون خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز، برای اینکه بپردازیم به اصل مطالب، اجازه بدید که بشنویم تازه ترین خبرها رو با امیر پوریا که در کنار من در استودیو حضور داره.
ممنون از محمد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته بیش از 13,000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده و 216 نفر نیز جان باختند. با احتساب آمار رسمی تازه وزارت بهداشت، شمار کل قربانیان کرونا از 121 هزار نفر عبور می‌کند و مجموع مبتلایان این بیماری در ایران هم به حدود 5 میلیون و 700 هزار نفر می‌رسد. سازمان نظام پزشکی کشور بارها اعلام کرده که آمارهای واقعی کرونا چند برابر آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. اما طبق آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده، در حال حاضر 16 شهر کشور در وضعیت قرمز، 198 شهر در وضعیت نارنجی، 176 شهر در وضعیت زرد و 58 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس قرار دارند. ایالات متحده از مذاکرات بدون واسطه عربستان سعودی با دولت جدید ایران استقبال کرد و آن را عاملی برای تنش‌زدایی در منطقه دانست. رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، دیروز دوشنبه با انتشار توییتی از گفته‌های فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، نوشت: واشنگتن امیدوار است این گفتگوها به رفع تنش‌ها و نگرانی‌های بلندمدت منطقه‌ای بیانجامد. فیصل بن فرهان یک روز قبل از آن در نشستی خبری با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گزارش‌ها درباره مذاکرات میان ریاض و دولت جدید ایران را تایید کرده بود. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران اظهار امیدواری کرده است که این مذاکرات به رفع تنش‌ها و نگرانی‌های بلند مدت در منطقه بیانجامد. مذاکرات میان ریاض با دولت حسن روحانی به میزبانی عراق انجام گرفته بود، اما وزیر خارجه عربستان در اظهارات روز یک شنبه خود مشخص نکرد که دور اول از مذاکرات با دولت ابراهیم رئیسی در کجا برگزار شده است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که گروه طالبان 13 شهروند هزاره افغانستان از جمله یک دختر 17 ساله را به قتل رسانده است. بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری، نیروهای گروه طالبان حدود یک ماه پیش این افراد را که شماری از کارمندان دولت سابق نیز در میان آنها بودند، در ایالت دایکندی به قتل رساندند. عفو بین الملل اعلام کرده در حالی که گروه طالبان مدعی شده بود افراد وابسته به دولت سابق را مورد اذیت و آزار قرار نمی‌دهد، کشتن این افراد تناقض در حرف و عمل طالبان را تایید می‌کند. از زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تسلط طالبان بر کل این کشور، اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله شیعیان هزاره مورد خشونت این گروه قرار گرفتند. و شبکه حقوق بشر کردستان از انتقال دو شهروند کرد به نام‌های عبدالعزیز رسولی و انبر ماملی که در خرداد سال جاری توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت شده بودند، به زندان مرکزی ارومیه خبر داد. سازمان حقوق بشری هنگاو هم نوشته است که علاوه بر این دو شهروند، ستار رسولی، برادر عبدالعزیز، نیز در تاریخ 10 خرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و هر سه به بازداشتگاهی در ارومیه منتقل شدند. بنا به این گزارش، ستار رسولی پس از یک ماه آزاد شده است، اما عبدالعزیز رسولی و ستار ماملی پیش از انتقال به زندان مرکزی ارومیه به مدت 3 ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مورد بازجویی قرار گرفتند. اتهام این دو فرد عضویت در گروه‌های سلفی عنوان شده است. ممنونم از توجه شما که با اخبار این ساعت همراه بودید و ادامه این مجله خبری رو به همکارم محمد زرقامی می‌سپارم.
سپاس از تو امیر که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. اما بپردازیم به مجله بعد از ظهر امروزمون که دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنیش منیژه عبادالله. نگاهی خواهیم کرد به درگیری‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان. جمهوری آذربایجان به همراه ترکیه مانوری نظامی را برگزار خواهد کرد. در همین ارتباط از حسین آریان خواهید شنید. اما در ادامه این مجله نیمروزی نگاهی خواهیم داشت به اظهارات تازه مهدی کروبی از رهبران جنبش موسوم به سبز در ایران که همچنان در حصر خانگی است. آقای کروبی بار دیگر گفته است که خواستار اصلاح در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است. در این باره همراه خواهیم شد با دو تحلیلگر و دو فعال سیاسی از تهران. همچنین مسئله انرژی رو بررسی خواهیم کرد و نگاهی خواهیم داشت به 20مین نشست اوپک پلاس و تأثیراتی که نشست اوپک پلاس میتواند بر قیمت نفت داشته باشد، آن هم در زمانی که نگرانی هایی درباره افزایش هزینه انرژی و سوخت در میان است. همراه با مهدی مصلحی کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا. و همونطوری که بیشتر هم گفته بودم، روز جهانی معلمان رو قطعاً از قلم نخواهیم انداخت، روزی که برای ما یادآور بسیاری از خاطرات هم هست. کیانوش فرید برای ما بیشتر در این باره خواهد گفت. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که بریم سراغ ماجرای آذربایجان و ایران که همچنان این ماجرا ادامه داره. آخرین صحبت‌ها رو هم کمال خرازی میتونیم بگیم کرده، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران که روز سه‌شنبه به رهبران جمهوری آذربایجان هشدار داده که مراقب باشند با اشتباه استراتژیک آتش جنگ رو در منطقه شعله‌ور نکنند. جمهوری اسلامی ایران به تازگی مانوری نظامی رو انجام داد در اصل مرزهای مشترک خودش با جمهوری آذربایجان و الان صحبت از این هست که از امروز یعنی 13 مهر ماه یک مانور نظامی مشترک جمهوری آذربایجان خواهد داشت با ترکیه و این مسئله ایه که میتونه سوالهای بسیاری رو ایجاد کنه و میتونه روابط دو کشور رو که به شدت به سردی گراییده بر اثر اتفاقات اخیری که رخ داده وارد مرحله شاید دشوارتری هم بکنه. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل با ماست تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای آریان بهتون سلام میکنم. آقای خرازی، آقای آریان از اشتباه استراتژیک میگه و از طرفی ما شاهد این هستیم که ترکیه و جمهوری آذربایجان مانور نظامی دارن برگزار میکنن که شاید بشه گفت در پاسخ به مانور نظامی جمهوری اسلامی ایران بود که به عنوان خیبر برگزار شد. این وضعیت کنونی که داره پیش میاد در مناطق مرزی بین دو کشور، فکر میکنید که شرایط رو به چه سمتی ببره؟ آیا میتونه آتش درگیری های بیشتری رو یک دفعه شعله ور کنه یا به هر حال این تنها یک جور چنگ و دندان نشون دادنه؟
چنگ و دندان نشان دادنه. به باور من ایران جمهوری اسلامی واقعا به فکر درگیری نظامی نیست. حالا برخی ها صحبت هایی می کنند، به همدیگه هشدار می دن، یا اینکه پرخاشگری هایی رو ما شاهدش بودیم چه از طرف نمایندگان مجلس ایران علیه آذربایجان و چه از طرف نمایندگان و مقام های جمهوری آذربایجان علیه ایران. این ادامه داره، اما این مانور خاصی رو که تشکیل دادند، این دومین مانور در به حساب نخجوان که در عرض دو هفته گذشته صورت میگیره. یه ذره میرم عقب. یه با شاهدی
آزمایشی این خیلی خوبه اتفاقا، چون به نخجوان اشاره کردید، پیش از اینکه برگردیم به عقب و شما ماجرا رو پی بگیرید، یک اشاره‌ای بد نیست بکنیم برای شنونده هامون که الان دارن به ما گوش میدن، این اهمیتی که نخجوان برای جمهوری اسلامی داره. و اخیرا هم خب دیدیم که وزیر خارجه ارمنستان هم دیداری رو داشت با آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران. این اهمیت به چه لحاظیه و آیا جمهوری اسلامی ایران صرفا نگرانیش از این منطقه است یا کلن نگرانی جمهوری اسلامی اونطوری هم که داره میگه مسئله به هر حال حضور اسرائیل، حضور بگیم غیر محسوس اسرائیل هم هست که به هر حال با جمهوری آذربایجان ارتباطاتی رو داره؟
خب نخجوان میدونید که از خاک اصلی، برای شنوندگان میگم، از خاک اصلی جمهوری آذربایجان جداست، جدا شده به وسیله ارمنستان. ولی اینجا این حساسیت ها که داره حساب در موردش صحبت میشه و همه عکس العمل نشون میدن، این برمیگرده به مسائل ژئوپلیتیک. یکی از اونها اینی که آذربایجان به فکر این هست که یک دالانی وصل ایجاد بکنه، دالان زنگزور، که خاک اصلی رو وصل بکنه به نخجوان که حالا با همدیگه سوا شدند و از طریق ایران ارتباط برقرار هست، چه از راه زمینی و چه از راه هوا. این دالان زنگزور اگه وصل بشه، این اون واقعا به حساب دسترسی ایران به ارمنستان رو تقریبا با مشکلاتی مواجه میکنه و حتی میتونه قطع بکنه و ایران از اون طریق به گرجستان و به قفقاز و روسیه یه راهی داره. این مسائل اون ژئوپلیتیکه. مسائل اقتصادی هم در اینجا مطرح است و مسئله اسرائیل و حضور پیرامونی اون دور تا دور ایران به بویژه نفوذی رو که در جمهوری آذربایجان و روابط بسیار نزدیکی رو که با جمهوری آذربایجان داره و در جنگ قره‌باغ سلاح‌های اسرائیلی کمک‌های شایانی کرد به یکانهای آذربایجان برای اینکه بتونن نیروهای ارمنستان رو پس بزنند، همه اینها دست به دست هم داره. ولی یه مسئله مهمتر از این اینه که یک صفبندی های جدیدی در منطقه ایجاد شده. اون دینامیک هایی رو که در روابط ایران و جمهوری آذربایجان بود به نفع آذربایجان تغییر کرده و ایران از این صفبندی ها خارج مونده و بیرون مونده. وقتی پنج رزمایش،
آیا این صفبندی های آریان صرفا به خاطر نقشیه که الان روسیه هم داره بازی میکنه توی منطقه، آیا این برمیگرده به اون یا جدای از اون اتفاقات دیگه هم بوده؟
نه، روسیه اتفاقا در این مورد خاص که در این اتفاقات میفته تقریبا سکوت اختیار کرده، یعنی مقامهاش در مطبوعاتش بسیار در موردش بحث میشه. روسیه اینجا یه حالت تقریبا به حساب ساکت مونده و سکون رو اختیار کرده و جانبداری از طرفین نکرده، برای اینکه اونجا هم دستش بنده با اون نیروهای حافظ صلحش در قره‌باغ. ایران از این صفبندی بیرون مونده و اینکه این مسئله اسرائیل رو عنوان کرده، خوب اسرائیل به هر حال روابط بسیار نزدیکی با آذربایجان داره، 40% نفتش از آذربایجان تامین میشه و بزرگترین صادرکننده و سلاح و تجهیزات به آذربایجان است اسرائیل. ایران این نگرانی ها رو داره. اسرائیل در آذربایجان هست، در اقلیم کردستان هست، طی پیمان ابراهیم در جنوب ایران هست و ایران رو محاصره کرده، یک حضور پیرامونی داره. اینها نگرانی های ایرانه و این مانورا رو باید در اون چهارچوب نگاه بکنیم و خارج موندن از این صفبندی های جدید در منطقه، به ویژه که پاکستان هم وارد این صفبندی ها شده.
آقای آریان، حالا با تمام این تفاصیل که داریم میشنویم و هشدارهایی که مقام‌های جمهوری اسلامی میدن و مسئله اشتباه استراتژیک رو مطرح میکنن، از نقطه نظر اونها اشتباه استراتژیک یعنی چی؟ آیا اینو میشه بازگشایی کرد که یعنی بیشتر بازش کنیم که اصلا چه معنایی داره برای مقام‌های جمهوری اسلامی و چه چیزی رو اشتباه استراتژیک میدونن؟
به باور من داره به آذربایجان هشدار میده، میگه که فکر نکنید این تکیه بیش از اندازه‌ای رو که به ترکیه کردین یا به اسرائیل میکنین این برای شما امنیت نمیاره، و این همین حرفا رو به نحو دیگری خود آیت الله خامنه‌ای بیان کرد بدون اینکه نام ببره. اینها به باور من یه جنگ لفظی است، یه هشدارهای لفظی است، ولی در اون بطن اینها مسائل دیگری مطرح است. و با همه این احوال من فکر میکنم که جمهوری اسلامی نمیخواد تنش بالاتر از این بره و به نحوی این مسئله رو حل بکنه. یک ارزندامی کرده و همینطور یه ارزندامی جمهوری آذربایجان با ترکیه و دیگر کشورها کردن برای دادن هشدار به ارمنستان و این رو جمهوری اسلامی نوعی تهدید تلقی کرده. این مسائل رو باید در این چارچوب ما نگاه بکنیم. به باور من درگیری رخ نخواهد داد و اون مسئله حرکت کامیون ها و نمیدونم تعرفه گمرکی و اینا بیشتر بهانه است، برای اینکه اون مسائل رو میشه خیلی راحت با صحبت ها و مذاکرات دیپلماتیک حلش کرد. احتیاج نداره که کار به اینجا کشیده بشه.
بله، ممنون از شما حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل که ما رو همراهی میکردند و نگاهی داشتیم به درگیری های دامنه‌دار جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، که این درگیری ها همونطوری که میدونید الان به یک نقطه ای رسیده که واکنش کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران رو در بر میگیره. و همچنین باید در نظر داشته باشیم که امروز 13 مهر ماه گزارش شده از مانور نظامی مشترک ترکیه و جمهوری آذربایجان. همچنان با شما همراه هستیم، اجازه بدید که یک توقف کوتاهی کنیم و برگردیم به سمت شما.
چی شد که به این مرحله رسیدیم، به این یأس و ناامیدی؟
حرفی از جنس امروز.
تمام این وجودیت من حالا رسیده به یک نقطه ای که قراره اون اتفاق تلخ براش بیفته.
چقدر سایه پدر روی سر فیلم سنگینی میکنه و یه ناستانی که هست همیشه خودت میدونی در هر رشته هنری.
چقدر برای فیلم ساختن توی ایران با این همه محدودیتایی که وزارت ارشاد تعیین میکنه تو بخوای به باورات پشت پا بزنی.
با پناه پناهی، کارگردان فیلم جاده خاکی،
امیدوارم که یه معجزه اتفاق بیفته.
در اولین گفتگویش با یک رسانه فارسی زبان، رادیو فردا.
بله، این گفتگو رو به زودی میتونید از طریق رادیو فردا بشنوید و اگر مایل هستید که زودتر بشنوید میتونید به وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مراجعه کنید و در اونجا شنونده این گفتگو با پناه پناهی، پسر جعفر پناهی باشید که اولین فیلم خودش رو ساخته. اما پس از حدود 11 سال مهدی کروبی از رهبران جنبش موسوم به جنبش سبز در ایران در یک مراسم عزاداری که برگزار بوده صحبت هایی رو کرده در منزل غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، و در این صحبت هایی که ارائه داده آقای کروبی همچنان اعتقاد داره که آنچه که باید تغییر پیدا کنه روش های نظام جمهوری اسلامی و ساختار رو آقای کروبی قائل نیست که تغییری درش اتفاق بیفته، به معنای اینکه نظام کنونی بره، یعنی یک تغییر عمقی رو آقای کروبی در صحبت‌های خودش عنوان می‌کنه که قائل نیست به اون که اتفاق بیفته. در اینجا می‌خوایم همراه بشیم با دو تحلیلگر و فعال سیاسی در تهران و مشهد، محمد محبی استاد علوم سیاسی و پژوهشگر علوم سیاسی در تهران با ما هستند و محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح طلب با ما هستند تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. من از بر از آقای محبی شروع می کنم. آقای محبی، صحبت های آقای کروبی شاید تازگی چندانی نداشته باشه، اما مطرح شدنش در شرایط فعلی و با توجه به تغییراتی که رخ داد بعد از انتخاباتی که پیش روی خود یعنی پشت سر گذاشت ایران، چه معنایی رو میتونه به طور عمده داشته باشه برای فضای سیاسی ایران؟
با درود خدمت شما و شنوندگان و میهمان محترم برنامه. من علاقه داشتم به خاطر در واقع سن زیاد آقای جوادی حصار به عنوان بزرگتر از ایشون شروع میکردید، ولی حالا از بنده شروع کردید. من جسارت نمی کنم خدمت این آقای جوادی حصار عذرخواهی میکنم. ببینید، فرمایشات آقای کروبی در منزل آقای کربازچی اساساً مطلب و نکته جدیدی به اون شکل نداشت که ما بخوایم مثلا یه تحلیل راهبردی از اون بدیم بیرون. آقای کروبی به عنوان یکی از بزرگان و افراد تأثیرگذار در نظام جمهوری اسلامی و جناح خط امام این نظام بودن و به هیچ عنوان و تا حالا هم این بزرگان و رهبران این جناح از براندازی نظام و از تعویض نظام و همچنین از تغییرات بنیادینی که محتوای نظام رو دچار تغییر اساسی بکنه تا لحظه صحبت نکرده بودن که ما بخوایم مثلا تعجب بکنیم از صحبتان ایشون. این بزرگواران همیشه از اصلاح روش ها، حالا اصلاح به زعم خودشون، صحبت میکردن و اون چیزی که جامعه از جریان دوم خرداد به این ور دچار سوء تفاهم شد همین بود که جامعه و بسیاری از باشندگان طبقه متوسط در ایران انتظاراتی از این جناح داشتند که اون انتظارات تحقق، اون انتظارات لازمش براندازی نظام بود و متاسفانه نگاه حقوقی به شعارهای این جناح نشد و متاسفانه فقط یک سری احساسات سیاسی و عواطف سیاسی حاکم شد و مسئله رفت به سمت شعار زدگی و کسی اصلا توجه نکرد که اصلا این جناح از نظام بخشی از نظام است. این نظام، این رهبران این جریان که بعدها نام خودشون رو به نام اصلاحات و اصلاح طلب نامیدن، خب اسمشون جناح خط امام بود. اصلا شکل فلسفه شکلگیری این جناح که در شکلگیری مجمع روحانی مبارز و دعای کروبی رهبر، سالها رهبر این تشکل سیاسی بود، فلسفه شکلش چی بود؟ اواسط دهه 60 در انتخابات فکر کنم مجلس سوم بود که جامعه روحانیت مبارز تهران اومد چند نفر از افرادی که خب مورد وثوق آقای خمینی بودن، مثل آقای فخرالدین حجازی، مثل آقای محمود دعایی، اینها رو توی لیست انتخابات خودش قرار نداد. بعد یک سری از افرادی که خب فکر میکردن که خیلی به خط آقای خمینی نزدیکتر هستند و بیشتر دلسوز مرام و اندیشه آقای خمینی هستند و بعضیشون واقعا هم بودن، مثل همین آقای کروبی، آقای خاتمی، آقای خلخالی، آقای قفاری، آقای همین افراد مختلفی که این مجمع روحانی مبارز تشکیل دادن، اون یه اومدن در اعتراض به این عمل جامعه روحانی مبارز از اون منشعب شدن و مجمع روحانی مبارز رو شکل دادن و حالا قبلا تو انشعاب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم این اتفاقات افتاده بود. میخوام بگم که رهبران این جناح به هیچ عنوان در هیچ برهه از دوران زندگی سیاسی خودشون دنبال براندازی نظام و تغییرات اساسی و عمیق در نظام نبودن که ما بخوایم از صحبتهایی که حالا آقای کروبی الان کردن بخوایم تعجب بکنیم.
بله.
البته یه نکته مهمی هم من بنده عرض بکنم، خب آقای کروبی به تازگی خب این سخنان رو توی منزله آقای کرباسی انجام دادن، یعنی این که در حسد ایشون یک تغییرات رخ داده، این تغییر قبلا هم بوده و امیدواریم که این حسد آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد کاملا تموم بشه. البته نه به معنی این صحبت بنده به معنای همراهی سیاسی با اینا نیست، به دو دلیل هست.
بله.
یکی به دلیل پرنسیپ های حقوقی هست چون که بالاخره حصر این افراد اینو مجازاته. خب 11 ساله سه تا آدم رو داخل خونهشون مجازات کردن و این اصلا خلاف مبانی قواعد و مبانی بدیهی حقوقی هست. وقتی یک فردی یا افراد میخوان مجازات بشه، این مجازات باید در محکمه صالحه حکمش صادر بشه بر اساس قانون و دادرسی عادلانه. خب این 11 سالی که این حالا تو حبس هستن، بر اساس کدام محکمه چنین حکم رو صادر کرده؟ خب شورای عالی امنیت ملی که چنین صلاحیتی نداره، حتی رهبر جمهوری اسلامی چنین صلاحیتی نداره. شورای عالی امنیت ملی نهایت صلاحیتی که داشت این بود که گزارش مثلا تخلف این افراد رو یا حالا حتی جرائم اینها رو به دادگاه صالحه میداد و دادگاه صالحه این حکم رو صادر میکرد.
بله.
دومین دلیلی که من به این آرزو کردم این که متاسفانه به مدت چندین سال این حس تبدیل شده بود به یک دکان سیاسی برای باجگیری عاطفی، باجخواهی عاطفی از جامعه و اخذ رأی از جامعه و احساسی کردن فضای جامعه. گرچه این دکان از سال 96 به این ور تا حدودی کساد شده بود، ولی حتی همین دکان کساد هم بسته شدنش بهتر هم به دلایل سیاسی و هم به دلایل همون فرانسیپ های حقوق و هم به دلایل انسانی.
بله، خیلی ممنون از شما آقای محبی. به آقای جوادی حصار برگردیم و بحث رو با ایشون هم پی بگیریم. آقای جوادی حصار، آقای کروبی روی یک مسئله انگوش میگذارن و میگن که اصل نظام محفوظ بماند و انشاءالله عیوب و نواقصش برطرف شود. آیا این واقعا یک آرزوه یا در شرایط واقعی هم قابل تحقق؟ فراموش نکنیم که آقای میرحسین موسوی هم در صحبت‌های خودشون بارها به دوران طلایی آیت الله خمینی اشاره می‌کردن، ولی واقعا اصل نظام و محفوظ ماندنش و دوران طلایی آیت الله خمینی اینها در واقعیت آیا معنای واقعی داره؟ چون شهروندان تعابیر دیگه ای از این دوران دارن، دورانی که سپری شده دارن، و نسبت به مسئله اصل نظام هم الان نظرات گوناگونی در جامعه مطرح میشه.
بله، من هم ضمن سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و مهمان محترم آقای دکتر محبی و شنوندگان عزیز و ارجمندی که در این روز شهادت امام حسن مجتبی و رحلت پیامبر گرامی اسلام احتمالاً شنونده این صحبت ها هستن، ازشون تقاضا میکنم برای ما هم دعا کنن که از نسیان و غفلت و فراموشی در امان بمانیم و توجه باشیم که اصلا برای چی داریم حرف میزنیم، برای چی داریم تلاش میکنیم، چرا انقلاب کردیم، چرا اصلاح، چرا سرنگونی نظام. هر کسی حرف میزنه بالاخره یه نیتی رو دنبال میکنه. من به شخص عرض میکنم ضمن احترام به آرای جناب آقای محبی که خب بعضی ها حفظ نظام برایشون از اوجب واجبات بوده، از جمله خود امام خمینی، ولی من معتقدم که حتی اسلام هیچ‌وقت نگفته که حکومت وقتی به نام اسلام به وجود میاد این حفظش به هر قیمتی است، به هر قیمتی باید حفظ بشه. چون اگر قرار بود که حکومت به هر قیمتی حفظ بشه، امام علی پشت خیمه معاویه به مالک میگفت برو حمله کن و تمام کن کار معاویه رو، مردم هر قضاوتی در مورد ما خواهند کرد بکنن، فرقی نمی کنه. یا امام حسن صلح نمی کرد با معاویه، یا بحثای دیگه که در تاریخ، اصلا امام صادق سکوت نمی کرد، دنبال تشکیل حکومت می رفت. بنابراین یک دیدگاه وجود داره و اون که در اسلام اصلا ایجاد حکومت اسلامی واجب نیست، فرض نیست، چیزی نیست که حتما اسلام برای ایجاد حکومت اومده باشه که بعد ما بگوییم حالا وقتی تشکیل دادیم به هر قیمتی هم باید نگهش بداریم. یه دیدگاهی از اول انقلاب بود، یه عده‌ای مثل امام و شاگردان امام، اینا معتقد بودن برای ایجاد عدالت و برای نابود کردن ظلم چه در داخل کشور چه در بیرون کشور توسط استکبار جهانی، ما باید حکومتی تشکیل بدیم که به وسیله این حکومت با ظلم و جور مبارزه کنیم. اگر این حکومتی که اسمش جمهوری اسلامی است و آقای کروبی و دیگر بزرگان انقلاب کردن برای ایجادش، در جهت اقامه عدل و ازاله ظلم، نابود کردن ستم گامی برداشته باشه، به هدفشون نزدیک شدن. و اگر بر نداشته باشه، هیچ اصراری برای این که ما بگوییم حتما این نظام باید بماند وجود نداره، چون ما بگوییم هم نمیماند اگر نتواند ظلم رو از بین ببره. پیامبر گرامی است.